ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سه منطقه در شرق کوبانی به دست نیروهای داعش افتاد. مذاکره میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در ایران آغاز شد. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران میگوید وزیر اطلاعات بر وزارتخانه خود تسلط کامل ندارد. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از نبردی طولانی با کردهای شهر کوبانی توانستند سه منطقه در شرق این شهر را تصاحب کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید اعضای داعش پس از نبرد خیابانی با اعضای گروه حمایت از خلق کرد که نیروی انسانی و تسلیحات بسیار اندکی داشتند، توانستند سه منطقه شامل منطقه صنعتی، منطقه مقتدل الجدیده و کانی آرابانی در شرق شهر کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از این شهر رفتند. مذاکرات بین هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست ترو واریورانتا، معاون امور پادمانهای آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در تهران آغاز شد. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علت سفر این هیئت به ایران را مذاکره درباره دو اقدام عملی از پنج اقدام گام سوم توافق‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است. ایران و آژانس پیشتر توافق کرده بودند که در سومین گام همکاری‌های فنی پنج موضوع را حل کنند که دو موضوع عملی آن همچنان باقی مانده است. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها و وزیر اطلاعات سابق ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی تسلط کاملی بر وزارت اطلاعات ندارد. به گزارش فارس، آقای یونسی در این گفتگو اعلام کرده است که باید به آقای علوی کمک شود تا بتواند بر وزارت اطلاعات تسلط پیدا کند. آقای یونسی در این مصاحبه روی کرده محمود علوی را اخلاقی می داند، اما تأکید می کند که باید به او کمک شود. آقای یونسی پیشتر در یکی از مصاحبه‌هایش نیز اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات هنوز به تسخیر دولت 11 در نیامده است. علی یونسی بین سالهای 1379 تا 1384 و در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر اطلاعات ایران بود. کشمکش بر سر نرخ رشد اقتصادی ایران بین هواداران و مخالفان دولت حسن روحانی ادامه دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سه ماهه اول سال جاری 4.6% اعلام کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او میپرسد چرا ارزیابی بانک مرکزی در مورد مهمترین شاخص اقتصاد کلان ایران زیر پرسش رفته است. فریدون خاوند:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اعلام نرخ رشد 4.6% برای بهار 1393 گفته که این نقطه عطفی است برای اقتصاد ایران که سال 91 رو با نرخ منفی حدود 7% به آخر رسوند و در سال 92 هم نرخ رشدش همچنان منفی بود، منهای 2%. رسانه‌های هوادار دولت هم طبعا ارزیابی بانک مرکزی رو تمام و کمال پذیرفتند و از بهار 4.6% اقتصاد ایران صحبت کردند. در عوض شماری از نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی و فکری که الزاماً هم همفکر نیستند ارزیابی بانک مرکزی رو قبول ندارند. به عنوان نمونه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی رو به شدت غلط انداز به توصیف ایشون توصیف کرده و میگه این به افسانه شبیه تر هست. شماری از اقتصاددان هم شک کردند در نرخ رشد اعلام شده از طرف بانک مرکزی با این استدلال که این ارزیابی با محاسبات خود اونها نمیخونه. در مجموع حرف منتقدان این هست که آمار بانک مرکزی در مورد نرخ رشد در تضاد هست با تداوم رکود شدید در عرصه های گوناگون فعالیت اقتصادی در ایران.
اون وقت آقای خاوند، بانک مرکزی برای دفاع از خودش چه پاسخی میده، به خصوص در برابر منتقدینش؟
هم بانک مرکزی و هم اعضای تیم اقتصادی دولت برای دفاع از نرخ رشد 4.6% بسیج شدند و پاسخشون هم آماری است که بانک مرکزی در مورد نرخ رشد بخش‌های مختلف منتشر کرده. با این حال مثل همیشه مشکل رو باید در وضعیت نظام آماری ایران جستجو کرد. با توجه به تجربه 8 ساله دولت‌های نهم و دهم چنان بلایی بر سر دستگاه‌های تهیه کننده آمار از جمله بانک مرکزی اومده که دیگه کسی حرف اونها رو قبول نداره. این همون ماجرای چوپان دروغگو هست که حتی اگر راست هم بگه کسی حرفش رو باور نمی‌کنه.
خود شما چطور آقای خاوند، میپذیرید که اقتصاد ایران بعد از 8 فصل رکود یک باره در بهار 1393 رشد 4.6% داشته باشه؟
میشه در میزان رشد اعلام شده تردید کرد، ولی من شخصا قبول میکنم که نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال مثبت شده باشه. عامل اصلی اون هم به نظر من پیامدهای توافقنامه هسته‌ای ژنو است. در این که بخش نفت به دلیل این موافقتنامه رشد داشته تردیدی نیست. در این که صنعت خودروسازی آن هم به دلیل پیامدهای این موافقتنامه یک جهش 75% رو تجربه کرده حرفی نیست. در بخش‌های دیگری هم تکان‌های مثبت دیده میشه. این رشدی هست که از تحول در سیاست خارجی سرچشمه گرفته و اگر این تحول در آذر ماه آینده به یک توافق دائمی بدل بشه میتونه سرعت بیشتری هم پیدا بکنه، ولی اگر این توافق دائمی حاصل نشه اون موقع مسئله فرق میکنه و میشه گفت که نرخ رشد ایران به شدت متزلزل هست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. اما رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 700 پرونده سوء استفاده و تخلفات اداری در هیئت‌های بدوی رسیدگی در حال بررسی است. محمد اشرفی اصفهانی رئیس این هیئت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است راندخاری‌ها، سوء استفاده‌ها و تضییع اموال بسیاری در دولت گذشته انجام گرفته است. این در حالی است که به گفته او دولت سابق مدعی پاکترین دولت تاریخ بود. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته میگوید بیش از 700 پرونده سوء استفاده و تخلف اداری در هیئت‌های بدوی رسیدگی در حال بررسی است. محمد اشرفی اصفهانی همچنین گفته است که حجم تخلفات و مفاسد صورت گرفته در دولت سابق بسیار گسترده است. به گفته وی ما شاهد راندخاری ها، سوء استفاده ها و تضییع اموال بیت المال بسیاری در دولت قبل بوده ایم و این در حالی است که دولت سابق مدعی پاکترین دولت تاریخ بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته با بیان اینکه این هیئت زیر نظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور فعالیت می‌کند، تصریح کرد در جریان این رسیدگی‌ها اشخاص برای دفاع از عملکردشان به هیئت دعوت می‌شوند تا از خود دفاع کنند. وی افزود اصرار داریم که حیثیت افراد زیر سوال نرود. آقای اشرفی اصفهانی همچنین گفت در بررسی‌ها پرونده افراد بدون در نظر گرفتن سمت آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به تخلفات وزرا، معاونین رئیس جمهور و مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس هم که پیش از این سمت اجرایی داشتند، در صورتی که تخلفی مرتکب شده باشند در این هیئت رسیدگی خواهد شد. در همین حال روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از تحقیق درباره 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داد. امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی نیز ششم مهر ماه گفته بود که وزیر اقتصاد و وزیر نفت در دولت قبل و همچنین رئیس بانک مرکزی وقت در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز 21 مرداد ماه گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دریافت و به گفته او به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به تازگی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به راندخاری و اختلاس در چند پرونده مختلف از جمله پرونده اختلاس از بیمه متهم و محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه حدود یک ماه پیش گفته بود که این محکومیت شامل حبس و جزای نقدی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نادری وکیل مدافع محمد رضا رحیمی شنبه گذشته با حضور در دادگاه به حکم صادره علیه موکل خود اعتراض کرد. آقای رحیمی با رد اتهام‌های خود گفته است که در این رابطه اسنادی در اختیار دارد.
گزارش حسین قویمی را میشنیدید. اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به سرمایه گذاران ونزوئلایی برای حضور در پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا اولتیماتوم داده است. این خبر را خبرگزاری مهر روز دوشنبه منتشر کرده و گفته این پروژه از زمان شروع تا کنون پیشرفتی نداشته است. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
خبرگزاری مهر میگوید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میخواهد سرمایه‌گذاران ونزوئلایی را از پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا با نام اختصاری ونیران کنار بگذارد و به همین دلیل به آنها اولتیماتوم داده است. به گزارش این خبرگزاری این پروژه پس از گذشت 7 سال از زمان شروعش تا کنون هیچ گونه پیشرفتی نداشته و حتی منابع مالی و اعتباریش تأمین نشده است. مرضیه شاهدایی مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به خبرگزاری مهر گفته که تا کنون کشور ونزوئلا هیچ گونه مشارکت مالی و فنی در روند احداث این مجتمع پتروشیمی در عسلویه نداشته است. به گفته خانم شاهدایی تمام فعالیت‌های فنی و مطالعاتی احداث این طرح با سرمایه گذاری ایران انجام شده است. وی با اشاره به مکاتبات گسترده با طرف ونزوئلایی گفته که به احتمال زیاد در کمیته بررسی طرح‌های پتروشیمی سرمایه‌گذار ونزوئلایی این پروژه تغییر خواهد کرد. پروژه احداث یک مجتمع مشترک پتروشیمی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا روز دوشنبه 11 تیر ماه سال 1386 با حضور محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رؤسای جمهوری وقت دو کشور در عسلویه آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها این مجتمع پتروشیمی بنا بود با سهم و مشارکت 51% شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سهم و مشارکت 49% پتروشیمی ونزوئلا احداث شود. بر اساس محاسبات انجام شده برای ساخت این مجتمع پتروشیمی به حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز بود. بر اساس توافق انجام شده همچنین قرار بود در کنار ساخت پتروشیمی ونیران در عسلویه پروژه‌ای مشابه با سرمایه گذاری ایران در ونزوئلا احداث شود. پروژه‌ای که به گفته مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آن هم خبری نیست. پیش از انتشار این خبر در اردیبهشت ماه رسانه‌های ایران خبر داده بودند که دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کارش را به طور کامل متوقف کرده است. 18 فروردین ماه نیز خبرگزاری مهر گزارش داده بود که به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی تعطیل شده است. ایران با بولیوی نیز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تفاهم‌نامه‌هایی برای توسعه 5 میدان نفت و گاز و همچنین یک پالایشگاه و یک کارخانه پتروشیمی امضا کرده بود. پروژه هایی که توسعه آنها نیز هیچگاه آغاز نشد. سال گذشته نیز دفتر منطقه‌ای شرکت ملی نفت ایران در سانتا کروز اکوادور تعطیل شده بود و برخی از فعالیت‌های مشترک نفتی با کشورهای منطقه آمریکای جنوبی همچون ونزوئلا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به حالت تعلیق درآمده بود.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. شماره تلفن پیامگیر رادیو رو به آگاهیتون میرسونم: 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.